دست بیاره، رفتارهای اجتماعیشون رو مثلا بررسی بکنه، روانشناسی مطالعات روانشناسی اجتماعیش رو بکنه، شبکه های مجازی یه مثلا یه جور مطالعات دیگه بتونه انجام بده تو حوزه اقتصاد، روانشناسی اجتماعی و غیره، که بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن برای پیشبرد اهدافشون. هر جایی دوست داره که یه منبع اطلاعات برای خودش داشته باشه، اطلاعات کارکنانش رو جمع میکنه. ما دوست داریم اطلاعات از جاهای دیگه به دست بیاریم، اخبار رو نگاه میکنیم که اطلاعات داشته باشیم. دیتا ارزشمنده، برای دیتا پول میدیم، حتی مثل اینکه پول خرج میکنی که یه مجله بخری یا توی یه مثلا نشریه اینترنتی عضو باشی و از اطلاعاتش استفاده بکنی. پس بچه صدای من و اینترنت من اصلا مشکلی نداره. من فکر کنم مشکل از سمت نت شما باشه. حالا به غیر از اطلاعات، این اطلاعات رو کیا به ما میدن؟ اطلاعات مفید معمولا افراد با نفوذ میدن. خوبه که ما با افراد توی موقعیت های مختلف نفوذ یه جایی دارن با این آشنا بشیم و یه ارتباط بگیریم. برای ما فرصت ایجاد میشه. ببین شما اگر تو خونه بشینی که کشفت میکنه، ولی میری بیرون یه محیط کاری مثلا انتخاب میکنی یا با افراد زیادی تعامل میکنی و بعد بهت یه پیشنهاد کاری میشه یا یه پیشنهاد همکاری میشه یا یه پیشنهاد دوستانه میشه، پس یا اصلا پیشنهاد ازدواج نفر بهش میشه. خب پس این شبکه ارتباطی ما برای ما فرصت خلق میکنه، فرصتهای زیاد برای پیشرفتهای اجتماعی، برای دسترسی ما و راحت‌تر رسیدن به اهدافمون. بیشتر دیده میشیم، دوستای بیشتری پیدا میکنیم و از طریق داشتن دوست بیشتر حال خوب، حال بهتری داریم، حال بهتری داریم. توی مراحل شبکه سازی اولین اقدامی که میکنیم تو بحث شبکه سازی اینه که شما وقتی میخواییم شبکه ارتباطات کاریتون رو گسترش بدین، تو بحث کاری باید مثل شکارچی عمل بکنیم. افرادش که فکر میکنن در آینده تو موقعیت های کاری به دردشون میکنن به کارتونه، اینا باید جاهای خاصی شکار بکنن و بعد اونها رو نگه دارید و در موقعیت بزرگ بتونید ازشون بهره برداری بکنید. یه جایی هم میبینید که شبکه هرکی آدمی اطراف یه سری دنبالشون هر افرادی هستن که درد نمیکنن، قابل اعتماد نیستن، لطفی فرار ندارن که بخوای باهاشون ارتباط بگیری یا شاید دارن آسیب میزنن و اونها رو شما باید کنار بذارید. مرحله حالا مرحله شبکه سازی، مرحله اول که بست تعداد اون افراد یعنی کانکشن ها نمیم باید تعدادشون رو زیاد بکنید، باید به چند تا نکته دقت بکنید. هرچی شما ارتباطاتتون به لحاظ تعداد بیشتر باشه، شما توسط آدم های بیشتری شناخته میشین و فرصت های بیشتری پیدا میکنید. هرچی به لحاظ تنوع زیاد باشه، این برای استفاده شما و بهره‌مندی شما بیشتر. چطور؟ فرض کن که میخوای با دوستات یک کاری انجام بدی، یه شرکتی بزنی، تو هم دیگه کار تیمی انجام بدی، یه کسب و کاری با هم دیگه راه بندازی. خیلی خوب میشه که یه نفر آیتی بدونه، یه نفر حقوق بدونه، یه نفر حسابداری بدونه، یه نفر بازاریابی بدونه به عنوان مثال، یا توی رشته دیگه حالا اصلا در نظر بگیری، اون مهارت‌های مکمل رو توی اون کار استارتاپی یا کاری که میخوان شروع بکنن اون افراد داشته باشن. پس به لحاظ تنوع هم باید کانکشن خوبی باشن. به لحاظ کیفیت هم باید دقت بکنیم که این ارتباط هایی که میگیریم آدم هایی باشن که تو کارشون عمیقن، واقعا کار بلدن، در نهایت اون ارتباط میخواد به نفع ما تموم بشه. وقتی که شروع میکنیم به ارتباط گرفتن با افراد، اون مرحله بست و توسعه میخوای وارد بشی با یه نفر شروع کنی به صحبت کردن، باید بشناسی ناحیه امن آدم ها. آدم ها توی منطقه امنشون دوست دارن باشن. علاقه مندی اون فرد چیه؟ با هر کسی که میخوای صحبت بکنی تو حوزه علاقه مندی و ادبیاتش منظورم مثلا توضیح میدم ادبیات رو بهتر، تو حوزه علاقه مندیش صحبت کن، با ادبیات اون آدم باهاش صحبت کن. اگه در آکادمیکه با لحن بازاری نمیتونی صحبت کنی، اگه طرف بازاریه باید با ادبیات بازاری باهاش صحبت کنی، اگه طرف رسمی و اداریه یه لحن منش و رفتار و طرز صحبتی باید داشته باشی، اگه محیط کارش استارتاپیه آدم استارتاپه با اون باید یه جوری دیگه کار بکنی. هر کی یه ادبیاتی برای خودش داره، باید آشنا بشی با اون ادبیاتش و تو منطقه امن اون آدم بدونی منطقه امنش کجاست. دیدی مثلا اگر یه جمعی توی یه مهمونی باشه، بچه‌ها با هم بازی میکنن، مامانا با هم حرف میزنن، آقایون با هم بحث میکنن، دیگه پیران یه گوشه‌ای واسه خودشون یادی از گذشته و خاطراتشون میکنن. یعنی هر فردی ترجیح میده در حالت عادی و نرمال تو حالت تعادل که حس خوبی داشته باشه تو منطقه امنش باشه. پس شما وقتی میخواید این نفوذی پیدا بکنید توی هر فرد و تو هر آدمی، از اون منطقه امنش یه دفعه اگر میبینید مثلا طرف دانشجو درباره امتحان و نمره‌هاش رو نکن باش صحبت کردن، ببین چه موضوعی علاقه داره، میتونی یه صفحه‌هاشو نگاه که میندازی یه سری دیتا داره، فقط از ظاهرش پوششش زبان و بدنش داره به همینطوری دیتا منتقل میکنه دیگه. ببین فرستنده اون چی داره میفرسته، سیگنالاشو با دقت بگیر و برو منطقه قندش بحث شروع ارتباط. تو مرحله بعد شما باید بتونی شبکه‌ای رو که دارید ایجاد میکنی، اینا به خصوص بچه‌ها تو موارد کاری خیلی به کارتون میاد، اما تو زندگی طبیعی، تو جریان طبیعی زندگی هم میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. در واقع دونستن این اطلاعات فقط بیزینسی، من خودم به اینها نگاه نمی کنم. خب نگه داشتن شبکه، نگه داشتن ارتباطات، نگه داشتن نودها، هر فردی یه نود از اون شبکه است، یه آدابی داره. اولا که باید انرژی بذاری برای هر کسی که میخوای کنار خودت نگه داری و صرف وقت و انرژی رو هزینه بکنی. در واقع وقت هم هزینه است، انرژی هم هزینه است. یه وقتی یه کاری واسه یه طرف انجام میدی، یه پولی هم حتی ممکنه یه جای خرج بکنی، مثلا دعوتش بکنی یه کافی شاپ یا یه نهار یا شام کاری یا صبحانه کاری با هم دیگه بخوری یا حتی دوستانه، یه هزینه میخوای بکنی که اونم بعداً برای شما کاری بکنه. یه آدما اینطوری هستن که تا یه ارزش بهشون ندی، تا از شما حس مثبت مثلا ارزش دیگه حس مثبتی از دست نگیرن، تا کاری واسهشون نکنی کاری واسهت نمیکنن، جایی کاری واسهت راه نمیذارن. حالا یه وقت اون ارزشی که بهش میدی تو فرد و محترم و ارزشمند میشموری و اون حاضر به نوعی همکاری باشون میشه، یا یه جایی به درخواستش اهمیت میدی. گام اول برای کسایی که مثلا مهمه باهاشون ارتباط بگیری، گام اول شما باید بردارید. بعد تو مرحله بعد ارتباطتو با اون آدم شخصی کن. یعنی چی؟ نه که بری باهاش نزدیک و خصوصی بشی، یا مثلا اگه دانشگاه قبول شده بهش پیام میدی میگی تبریک میگم بهت، تو مسیر تحصیلی جدیده و امیدوارم که پیشرفت بکنی، میدونی دفاع کرده تبریک میگم بهت، مدرک تو گرفتی، امیدوارم موفق باشی. مثل این بعضی که دیدین شب عید و بعضی حالا عیاد میشه، هر مناسبتی میشه، یه پیامکی رو مینویسن، یه تبریک، یه تسلیتی، آخرش هم ارادتمند کنید. خب این پیام ها وقتی به آدم میرسه، شما هرگز فکر میکنید که شما برای اون آدم اهمیت داشتین؟ هیچ وقت همچین حسی به شما دست نمیاد. هم پیامی که برای همین فرستاد واسه منم فرستاد دیگه، حتی با خودت تو دل خودت خوشت هم نمیاد بدت هم میاد، برای اینکه سنتوال کرده، یه زحمتی که اون فرد نکشیده، هیچی، یه هزینه ای هم تازه کرده، حالا در نظر روی اون چه ضرری کرده، چه خسرانی، اون فقط میخواد تو یاد بازه بوده، در واقع وقتش هدر داده، انرژیش هدر داده، یه پیامی فرستاده که فقط دیگران ببینن، هیچ حس مثبتی هم از اون پیام چون میدونم سنتوال. ولی وقتی که برای دوست مثلا مینویسی سلام مثلا زهرا جان، این سال نو رو بهت تبریک میگم، یا این عید رو بهت تبریک میگم، یا این موفقیت رو بهت تبریک میگم، هر چیزی، یعنی شما ارتباط با اون آدم شخصی کرد و از حالا به بعد دیگه یه بالاخره پله شما به هم دیگه نزدیکتر شدید. پس شما الان اون آدم رو پیدا کردی، براش وقت و انرژی گذاشتی و شبکه سازی هم بچه واقعا ارتباطات انرژی میبره از آدم. حتی که وقت و انرژی برای دیگران نداره، نمیتونه انتظار داشته باشه که دیگران بیان کشفش کنن، پیداش بکنن، یا اصلا براش وقت بذارن. پس پله اول، گام اول، اگه میخوای شبکه بسازی، اگه میخوای ارتباطات موثر خوب داشته باشی، شما باید اون گام اول رو بده. احساس مهم بودن به اون آدم بده، بذار فکر کنه که برای شما ارزشمنده. همین که اسمش رو اولش میاری و مثلا پیام شخصی میکنی برای اون، این یه ارزش داری به اون فرد میدی و این حس میکنی که برای شما اهمیت داشته، که شما به این موضوع اهمیت داری. اگه مریض میشه احوالش رو بپرس، کاری از من برمیاد، کمکی از من برمیاد، امیدوارم که همیشه در صحت و سلامتی باشه. ببین این پیام شخصیه، مال 100 نفر دیگه از دوستات نیست، مال فقط اونه که مثلا بیماری خودش بیمار بوده یا خانوادهش بیمار. اگر درخواستی ازت میکردن تو همون، اگر اون فرد برای شما مهمه، اگر درخواستی ازت میکردن تو مقابل آشنایی و ارتباط براتون مقبوله، حتما اجابت بکنید درخواستشون. میتونید کاری رو انجام بدید براشون، انجام بدید که اون آدم رو داشته باشید. بازم تو ادامه بحث شبکه سازی، یکی از موضوعاتی که مانع شبکه سازی میشه، مانع ارتباط خوب میشه، ترسه. و این ترس چقدر همیشه همه جا برای ما گرفتاری ایجاد کرده. ترس از نگفتن، ترس از برقراری ارتباط به عنوان مثال، ترس از اینکه آدم حرفشو بزنه، ترس از اینکه آدم از خودش دفاع بکنه. پس ترس از ارتباط میتونه یکی از موانع باشه. مثلا یکی از ترسا، اگه برم جلو بهش سلام کنم جوابمو نده چی؟ اگه حالا من با این ارتباط گرفتم مثلا از من فلان درخواست داشته باشه که من نتونم کمکش بکنم چی؟ همش این ترس ها مانع میشه. اگه من اینجوری قضاوت کنه چی؟ اگه از ظاهر من خوشش نیاد چی؟ این همش ترس از ارتباط و موانعی هستن که تو گام اول خیلی وقت ما ارتباط نمیگیریم به خاطر ترس نداشتن شجاعت یا ترس. موضوع بعدی که واقعا مانع اینه شما برای اون فرد ارزش خلق نکنید و اون فکر کنه که شما اومدی ازش بهره برداری بکنی. فقط وقتی این حس به اون آدم دست بده، اونا برای شما اقدام نخواهد کرد در آینده و فکر میکنه که شما قصدتون تو استفاده است، در حالی که شما باید طوری با اون فرد صحبت بکنید که احساس ارزش به اون بدید. مثلا تو مواقع کاری، یا مثلا با یه استادی میخوای ارتباط بگیری که بیاد از کار خارج بشه، مثلا میری محیط دانشگاه با یه استادی میخوای ارتباط بگیری، سر صحبت باش باز میکنی، میدونی که مثلا اون به این تیپ از مقالات و پژوهش ها اهمیت میده، میگه یه مقاله خوندم خیلی خوب بوده، مثلا شما فکر میکنم شما هم بهش علاقه داشته باشید، میدونی از وقتی این علاقه مندیه اونه مقدر رفته چک کردی شبکه های اجتماعی توی مثلا گوگل استاله یا جاهای دیگه، دیدی که این آدم به این چیزا علاقه داره، مقاله داده، دوست داره بیشتر بدونه و تو یه موضوع جدیدی داره که براش جذابه، نه یه چیز تکراری. میتونم براتون بفرستم، مثلا اگه ایمیلتون رو داشته باشم میتونم مقاله رو برای شما مثلا من ارسال بکنم. اینطوری یه راه کانکشن ازش بگیرید برای ایمیل شما برای ارتباط بگیرید. ولی حالا اینا کلیات بحث شبکه سازی که میشه ساعت‌ها دربارش حرف زد، اما اون چیزی که به شما بی نهایت کمک میکنه توی شبکه سازی خودتون در آینده و برقراری ارتباط، اینه که حالا این شبکه رو که چجوری بسازی، چجور نگه داری، چجور ازش بهره برداری کنی، به یک مهارت بستگی داره به اسم ارتباط مؤثر. و اگر ارتباط مؤثر که این هم یکی از مهارت‌های نرم هستش، این رو بلد نباشی، نمیتونی در مرحله اول ارتباط برقرار کنی. اگر شانس آوردی تونستی ارتباط برقرار کنی، تو مرحله بعد طرف مقدور نیستش که ارتباط رو نگه داری و بعد اون کانکشن رو از دست بدی. و چقدر به خاطر بلد نبودن مهارت ارتباط مؤثر ما مشکلات فردی اصلا داریم، چقدر مشکلات شخصی داریم تو خونه، با دوست، با همکار، به خاطر اینکه فقط بلد نیستیم که چطور رفتار بکنیم. همین که همدیگر رو نمیشناسیم، طرف اهمیت نمیدیم به اینکه طرف مقابلمون چه ویژگیهایی داره، چه باگایی اون آدم داره. مثلا من از اونها به عنوان، یعنی حواسم باشه، قصدم نیستش که از باگایی اون به عنوان اهرم استفاده کنم هرگز، اما هدفم این هستش که از یه جوری رفتار بکنم که باگ اون فعال نشه و هنگ نکنه، طرف یه دفعه یه واکنش عصبی تندی مثلا نشون نده، یه رفتار نامناسبی اون آدم نکنه، ارتباطمو از دست ندم. من فلان کار مثل این میمونه که در مثلا داریم که پاتو رو دوم شیر بذاری. خب چرا؟ اگر آدم ارتباط مؤثر رو بدونه، آدابش رو بدونه، مقدماتش رو بدونه، سعی میکنه که ارتباطش رو با همه به نحو مؤثر و طوری پیش ببره که هم دیگران حس خوبی از این ارتباط داشته باشن، هم خودش. پس مقدمه شبکه سازی ارتباط مؤثر. ارتباط در اصل یه داد و ستده. ما یه چیزی تقدیم دیگران میکنیم و یه چیزی از اونا میگیریم، ما یه ارزشی به اونا میدیم، یه ارزشی از اونا میخوایم، ما یه حال خوبی به اونا میدیم، اونا یه حال خوبی به ما میدن. خب ما تو زندگی اونا حضور داریم که اونا تو زندگی ما حضور داشته باشن. و کلید مؤثر بودنش هم این تنظیمشه. باید بدونی که به چه صورتی این ارتباطت تنظیم کنی که به سمت مؤثر بودن حرکت بکنه ارتباطت و در نهایت یه حداکثر بهره برداری از ارتباط بتونی داشته باشی. در واقع ارتباط مؤثر تا تعریفش اینه که رابطه ای هست که نیازها و درخواست های شما با حفظ کرامت انسانی شما برآورده بشه. چه درخواست فرد مقابلتون از شما با حفظ کرامت انسانی برای اونه و چه درخواست شما باید با حفظ کرامت اجابت بشه. یعنی در مقابل درخواست توهین و تحقیر نباشه، در مقابل درخواست حالا من کردن یا موضوع فردا کردن نباشه، با من بگه میتونم این کارو برات انجام بدم یا نمیتونم برات انجام بدم، به موقع به شما پاسخ بده. مثلا به عنوان مثال فقط شما درخواستی از فردی دارید، حالا شبکه رو ساختی تو مرحله بعد و وظیفه‌ات هم فکر میکنی خوب انجام بدی، تو مرحله بعد ولی یه خواسته ای از آدم بدی، یه پیام بهش میدی، فکر کن تو پیامت رو بذاره امروز شما پیام دادی بذار 3 روز بعد جواب بده با 2 تا ریمایندر، یعنی هی یادآوری مثلا جواب بده. این ارتباط دیگه موثر نیست، این ارتباط اصلا کارایی نداره و اصولا افراد فردی که به شما بی توجهی میکنه، ایگنور میکنه تو رو، بهتره که اونطور مثلا به حساب نمیاره، بهتره که نذاری به حساب اینکه وقت نداشته، کار نداره، نمیخواد جواب بده، ازش عبور کن. و شما اگر با کسی این رفتار رو بکنی، خواسته یا ناخواسته، نشون دهنده اینه که اهمیت نداره براتون آدم که میذاری پیام تو دیر جواب میدی یا اصلا جواب نمیدی. از هر چند تا تماسی که میگیره هیچ کدوم، مثلا 5 تا تماس بگیره یه دونه شو شانسی جواب میده، رو نشون میده شما اونو نمیخواید دیگه، تمام به ارتباط نداری باش. اونم وقتی این کارو میکنه با من، یعنی نمیخواد دیگه پیام اون، نشون دهنده کلاس گذاشتن. البته اینا اصلا بعد فکر کنم اگر دیر جواب بدن و مثلا از انگار از موضوع بالا برخورد کردن و نشون میدن که من خیلی سرم شلوغه، نمیتونم اصلا پاسخ تو رو بدم، منظور حالا این نیستش که همون لحظه که پیامش به شما رسید جواب بدی، ولی خب تو شبانه روز یه زمانی رو، یه زمان کوتاهی رو برای پاسخ دادن به دیگران میشه اختصاص داد. اگر کسی تماس گرفت نتونستیم جواب بدیم، پیام بده، ما اون موقع فرصتش رو نداشتیم، چون بعضی وقتا بعضی از پیام ها حالا یا به دلیل اینکه ارزش بیشتری برای ما دارن میخوایم سر وقت جواب اونا رو بدیم، یادمون میره دیگه بعدا جوابشو بدم، یا اینکه میخواید دست از سرت برداره دیگه جوابشو بدی، به هر حال یه جوری باید طرف متوجه منظور شما بشه که میخوای باش قطع همکاری رو ارتباط بکنی، میخوای ارتباط رو باش ادامه بدی، چه ارزش داره وسط، باید بفهمه اینو، باید بهش بگی که میتونم بعدا بهت پیام بدم، بعدا درباره موضوع صحبت بکنیم، مثلا بعدا تماس بگیریم، بعدا هم ببینیم، یا اینکه مشخص به اون طرف بگی که این کار الان از دست من برای شما بر نمیاد، خوشحال میشم با همون تکنیکایی که گفتم که طرف مقابل از شما ناراحت نشه. و این قسمت ناراحت شدن، بچه ها فکر نکنید که ما میخوایم همه رو از خودمون راضی نگه داریم، ما نه، و حتی ما نمیخوایم به همه ثابت بکنیم که ما آدمهای خوبی هستیم، ما خیلی با اتیکتیم و با پرنسپیم، نه، هدفمون این نیست. ببین یه آدمی که واقعا اتیکت داره بر اساس ارزش‌هایی که براش کسی که رفتار شرفی بر اساس ارزش‌هاش رفتار میکنه، ارزش من اینه که آدم ها رو معطل نکنم، چون دوست ندارم خودم هم معطل بشم، خب به خاطر همین این کارو میکنم، چون دوست ندارم با من رفتاری بشه که توهین‌آمیز باشه، پس من هم به دیگران احترام میذارم، اونها لایق احترام هستن همونطور که من لایق احترام هستم. این پیش‌فرض ذهنیشه. پس اشتباه نکنیم که ما میخوایم خودمون رو خوب جلوه بدیم که دیگران ما رو خوب ببینن، نه، این در واقع ریلیه که ما اول بر خودمون گذاشتیم و میخوایم توی اون ریل باشیم، این اون مداریه که ما بر اون مدار داریم حرکت میکنیم. بحث خودنمایی یا اینکه جلب توجه یا جلب محبت دیگران و مهر طلبی و اینا نیستش، این موارد اینا رو با اونا قاطی نکنیم، اینا مداریه که ما میخوایم از حالا به بعد یه مدار حرکت کنیم. پیامدهای ارتباط نامؤثر چیه؟ ارتباط نامؤثر برای خودش هزینه داره، هزینه‌ش هم سنگینه، یک سوء تفاهم های فراوان. وقتی ارتباط بلد نیستیم، نمیدونم کدوم حرف و کجا چه موقع بزنم، خب هم باعث سوء تفاهم میشم، هم اون فرد از من ناراحت میشه، هم من از اون ناراحت میشم، یه واکنش هم نشون میده دیگه. یه زمانی من یه جایی یه چیزی میخوندم در دوره قدیمی ها که مامان بزرگا زمان قدیم بلد بودن که اگه میخوان یه حرفی رو بزنن، حالا میخوان این هاما برای این حرف رو بزنن به اون شوهرشون زمانه قدیم، مثلا یه چایی رو چقدر داغ بریزی، چقدر استکان رو پر بکنی، تو اون فاصله تو سعی بکنه که تو چای سرد باشه مثلا حرف تو بزنی که سوء تفاهم هم پیش نیاد. میگه با یه چای ریختن ساده برنامه ریزی داشته مثلا اون ماما بزرگه اون هنجونه که سوء تفاهم پیش نیاد، حرف یه جوری بزنه که اون طرف راضی بکنه که یه کاری رو انجام بده با یه جور ملایمتی بگه. توی حالا فیلم های قدیمی از این صحنه ها خیلی میدونی، الان فیلم های اخیر اصلا این جنبه ها توشون دیده نمیشه واقعا، ولی این جنبه های این مهارت ها توش دیده نمیشه بیشتر. حالا ولی تو فیلم های قدیمی تر میشه مثلا یه چیزا رو دید. باز از پیامدهای ارتباط نامؤثر میتونه بحث عدم توانایی در نگفتن باشه. خود نگفتن زیر مجموعه ارتباط مؤثر در واقع، ولی ما جدا گفتیمش اونجا. شجاعت نداشتن و خجالتی بودن، شهامت نداشتن و در نهایت هم که خب وقتی ما نمیتونیم ارتباط خوبی برقرار بکنیم با این بحث ما میشه، با اون حرف ما میشه، این از ما ناراحت میشه، ما از اون ناراحتی هم بودم در ناراحتی و نگرانی و ترس از دست دادن روابط و خوی خودمون ناراحتیه، میام ترسیم طرف ناراحت بکنیم، میشونم دیگه زود پزده که مثال چه دردیم دیگه و ریسک اطلاع به استراب و افسردگی هم که توی این دو شرایط افزایش بده. حالا ارتباط ما اصلا چه فرصت هایی برامون داره؟ فرصت هایی که به همونده خب مهش ارتباط ما بهتر باشه، خوش برخوردتر باشیم، بلد باشیم چطور با دیگران راه ارتباطی بسازیم، توانمندیامون افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون شبکه ارتباطی دوست داشتنی ترین آدم ها دوست دارن ما رو کنار خودشون داشته باشن و حالا اونا زمینه اونها هم میتونن زمینه پیشرفت ما رو فراهم بکنن، اعتماد به نفسمون افزایش پیدا میکنه، روابطمون تحکیم میشه و یه بانک عاطفی ایجاد میشه برای ما. هر چی سرمایه گذاری میکنیم میره تو بانک میمونه که هر فرصت ازش بتونیم استفاده بکنیم. بانک عاطفی چی هست اصلا، تعریفش و چطور میتونیم از توی این بانک سرمایه گذاری بکنیم و کی میتونیم از اون بانک حالا یه دریافت داشته باشیم؟ در حقیقت بانک عاطفی اون سرمایه گذاری های روانی که شما روی دیگران انجام میدید، سرمایه گذاری که شما افراد بانک در نظر بگیریم، میدید یه ارزشی رو، یه پولی رو، انگار مثلا یه پولی میدید توی بانک میذارید، محبتی که به طرف میکنید، حس خوبی که بهش منتقل میکنید، احترام و ارزشی که بهش میدید، خب تعریفی که ازش میکنید، همه اینا میره تو بانک عاطفی اون آدم ذخیره میشه. و اگر اون آدم نرمالی باشه شما بعدا از اون بانک میتونی دریافت داشته باشی. معمولا هم میشه از آدم ها، مگر اینکه حالا میگم بعضی تمامیت ها هستن یا سلطجو هستن، این به نفعی هستن که نمیشه کلن گیرندن، اصلا به هیچ عنوان اون چیزی که میگیرن به شما بر نمیگردن، که اونو بحثشون اصلا کاملا جداست. توی بانک عاطفی شما میخوایید پیشرفت بکنید، پس میرید روی دیگران سرمایه گذاری میکنید به این نحوه استفاده از جملات مثبت، طوری که احساس عاطفی اونا رو به شکل مطلوبی درگیر بکنید و چارچوب قشنگ میشه. اگر واقعا همه ما، همه آدم ها توی دنیا بلد باشن حرفشون رو قشنگ بزنن، بتونن خودشون رو کنترل بکنن، هیجاناتشون و احساساتشون رو تاثیر مثبت روی افراد و اطرافیانشون بذارن و خب وقتی که ما آدم خوب و مهربونی باشیم دیگران هم اغلب افراد رو به ما برمیگردن. البته که باید از اون ور بوم هم نیفتیم، ولی خب چه قشنگه عروس که از در میریم بیم اگه همسایه داری بهش سلام بکنیم، مگه مثلا جایی هست که نگهبانی داره تحویلش بگیری، یه مغازه میری میخوای خرید بکنی، خوش برخورد باشی با اون آدم، میری یه اداره یه نفر رو میبینی که مثلا یه پذیرش میری به جایی که بشه که طرفدار بری اونجا و مثلا مطلب دکتوری و هر جایی یه سلام خسته نباشین، یه برخورد مثبت رو داری به اون ارزش میدی و تو بانک عاطفی اون داری سرمایه گذاری میکنی. حالا اگر شما یه وقت خارج از نوبت هم بخوای بیای دکتر، خب یه طور میشناسی بگی من فلانی هستم الان این مشکل برام پیش اومد، باید هر چه سریعتر مثلا پزشک منو ویزیت کنه، اون یه نوبت بهت میده یا امکان تماس تلفنی رو فراهم میکنه، ببین یه سرمایه گذاری کردی ولی چند جزء طرف تو بعدا میتونی ازش استفاده بکنی. کلا هم یعنی کلا هم ارتباط و ما تلاش میکنیم با پر کردن حساب عاطفی دیگران بعدا از اون رفتار بچه پرسیدن که چطور دچار اشتباه باج آپ بشه. یکی اینکه سوالا رو حتما بذارید برای آخر. دوم اینکه خب ما قبلا درباره اینکه افراد بشناسیم صحبت کردیم. شما قرار نیستش که یک طرفه کمک بکنید، اصلا ارتباط مؤثر خیابون دو طرفه است. قرار نیستش که فقط شما این طرف فرستنده باشی و اون فقط گیرنده باشه. یک بار دو بار اگر میبینی که وقتی که روی اون سرمایه گذاری میکنی اون به تو بر نمیگردونه، دیگه مجبور نیستی ادامه بدی. تصمیم اینه که ما ادامه بدیم یا نه با خودمونه، خودمون کافی میکنیم، خودمون دیگه اون مهربانی رو دیگه نسبت به اون آدم نداریم. میگن طوری نباشه که شما مهربان بشین، طوری نباشه که اون آدم هم بخواد از شما باج بگیره. در نظر داشته باشید که داد و ستد دو طرف است، نه یک طرفه. ارتباط مؤثر یک خیابان دو طرف است در واقع، یکی من یکی تو. حالا شاید بعضی وقتا دوبار من باشه یا دوبار اون باشه یه بار طرف مقابل، ولی همیشه یکی من یکی تو، نوبت به نوبت. حالا چطوری میتونیم حساب عاطفی رو پر بکنیم؟ مثلا تشویقشون بکنیم، ازشون تعریف بکنیم، به علایقشون احترام بذاریم. میگم یه خسته نباشید ساده، مثلا مثلا احترام به یه فروشنده یا احترام به یه مسئول پذیرش یا احترام به یه کارمند، اونا نسبت ما تو مرحله قرار نمیده که بخواد باجگیری عاطفی بکنه از ما. بعدا ما وابسته نیستیم توی رابطه عاطفی با اون آدم ها قرار نداریم به شکلی که حالا بخواد از ما باج عاطفی بگیرن. ما داریم رفتار انسانی خودمون رو نسبت به این افراد نشون میدیم. هر چند آدمی رو سوء استفاده گر میبینی دیگه باید لیاقتشو داشته باشه دیگه. ما تو هر بحثی گفتیم من اصل یک اعتماد، اگر فکر میکنید که تو مرحله اول ما حسن زن داریم اعتماد میکنیم به آدم ها در این موارد کوچیک، نه توی این موارد تو موارد پیچیده که بخوایم حالا بار سنگینی به دوش اونا بذاریم، راز رو بهشون بگیم یا اعتماد سنگین بکنیم که زیر پامون رو خالی کرد طرف ما سقوط بکنیم، نه. اصل بینه که اگر من به این سلام میکنم اونا جواب سلام من میده، پس بهش سلام میکنم، ولی دفعه بعد جواب سلام هم نداد فردا دیگه من به اون آدم سلام نمیکنم. تشویق بکنیم، به علاقهشون احترام بذاریم، ازشون تعریف بکنید، از آدم ها، از دوستای اطرافتون. ویژگی مثبتی میگیرید نمیشه که تمندق بونه، واقعا ویژگی ها رو بگید اینطوری کلی، نه فلانی تو خیلی خوبی، نه تو این کارو میکنی من خیلی دوست دارم، این رفتار رو میبینم کیف میکنم، میبینم که تو صبوری، منم ازت یاد میگیرم. خب روی اون ویژگی مثبت مثلا تاکید بکنید. اگر اشتباهی میکنه با جمله های مثبت اونو تصدیق بکنید، اصلاح بکنید. مثلا ارائه دادی، ارائه خیلی خوب بود، ولی اگر مثلا اون مثالی هم که زدی خیلی خوب بود، حالا ولی اگر بین دو تا مثال یه مکسی بکنی ارائه خیلی بهتر میشه. به این شکل شما روی افراد سرمایه‌گذاری میکنید و حساب عاطفیتون رو شما آدمایی که براتون ارزشش رو دارن پر میکنن. حالا شما تشخیص میدید که کی ارزشش رو داره که من بیشتر روش سرمایه‌گذاری بکنم. نسبت به همدیگه میتونید گذشت داشته باشید، همدیگر شرمنده نکنید و هر جایی که میرین سعی میکنید که سعی کنید که یه حساب عاطفی روی اون آدم ها توشون باز بکنید. اگر دروان جایی اون طرف، نگهبانه، فرق نمیکنه، همین برخورد خود شما، همین شخصیت دادن شما به اون آدم. اگر کسی یک کار خدماتی مثلا برای شما انجام میده، بتونید با اون ارتباط خوبی بگیرید و بعدا حالا انشالله که اونم بتونه بلد باشه یا از شما یاد بگیره یا اینکه خدمات بهتری رو بعدا به شما ارائه بده. یا کلا حالا ما اینا رو داریم تو روابط از سطوح پایین تا بالا داریم در بحث صحبت می‌کنیم، یعنی اینها رو دارم میگم. بحث شبکه سازی با اون آدم‌های با نفوذ و با قدرتی هم که بعدا می‌خواید کار برات جور بکنن یا با هم همکاری داشته باشید، پروژه‌ای یا طولانی مدت، باید از این تکنیک‌ها استفاده بکنید. یه بانک عاطفی براش ایجاد بکنید، سرمایه گذاری کنید، براش توش خلق ارزش بکنید. برای مثلا یه نفر آدم با قدرت و صاحب نفوذ، تو مجبور نیستی بیایید از تیپش تعریف بکنی، از شخصیتش تعریف کنی، از عملکردش تعریف کنی، رفتارت اونجا دیگه فرق می‌کنه. به تناسب شرایط که به چه شکلی ما اهمیت داریم، به چه شکلی ما توی بانک عاطفی افراد سرمایه‌گذاری بکنیم. از موانعی که پیش میاد تو بحث ارتباط مؤثر، یه سری باید و نباید پیش فرض. مثالش رو زدم تو ساعت قبل. اگه برم جلو جوابمو نده چی؟ اگر مثلا کاری که میخوام ازش انجام بده چی، اگرهای منفی، این فکرهای منفی خودش یه مانع خیلی بزرگی و باعث میشه که ما نتونیم ارتباط موثری بگیریم. بچه‌ها به عنوان تمرین الان چند تا از اتفاقات مثبتی که توی زندگی واسهتون افتاده، ارتباط های خوبی که گرفتین، اینا رو بنویسین یا بهش فکر کنین، چند تا رو به خاطر بیارید بچه‌ها الان تو ذهنتون. توی ارتباط های موثری که گرفتین چه کسی اون اتفاق خوب رو رقم زده؟ ممکنه شما قدم اول رو برداشته باشین یا ممکنه که طرف مقابلتون یک گام برداشته باشه مثلا، ولی شما هم به هر حال چراغ سبز نشون داده باشین. به توانمندی هاتون با من فکر کنین. بله بیشتر وقت خودتون، میخواستم به همین نتیجه برسیم که بیشتر وقت خودتون بودیم که اتفاقات مثبت رو رقم زدیم. با هر کسی که تون همدلی کرده بودیم به خودتون افتخار کنید. بچه ها ویژگی های مثبتتون رو ببینید، این ویژگی های مثبت رو به خودتون یادآوری کنید و روی تقویت اونا سرمایه گذاری بکنید. این تمرینی که اینجا براتون نوشتم بعدا حتما انجام بدید. من دوست داشتم کلاس زمان طولانی تری داشته باشه، ما بتونیم این تمرین ها رو با هم دیگه انجام بدیم، توی گروهی در بارشون صحبت بکنیم، تو بازه که کلاس هستش، ولی خب فرصتش نیست. من باید تمرین بسپرم خودتون با خودتون این اتفاقا رو رقم بزنید. تمرین رو نوشتم، تمرین حتما انجام بدید. بعد هر وقت دچار افکار منفی شدین، افکار ناکارآمد اومد سراغتون، شما یادتون بیاد اینا رو سعی کنید به خاطر بیارید که این کارهای مثبت رو من انجام دادم، اون اتفاق مثبت رو من رقم زدم، اون ارتباط خوب رو من برقرار کردم، اون دوست خوب رو من پیدا کردم، اونجا من گذشت به خرج دادم، من باعث شدم که این موفقیت ها رو مثلا کسب بکنم، لطف خدا بوده، همه اینا بوده، ولی خود منم باعثش بودم، و اینها رو همیشه برای خودتون یادآوری بکنم. تو بحث شروع ارتباط، بعضی جاها بچه ارتباط گرفتن واسه ما خیلی مهمه دیگه، همیشه اینجوری نیستش که ما یه سلام و یه علیک و خداحافظ. یه وقتی ما میخواییم اشل ارتباطمون رو ببریم سطح بالاتر، به خاطر اینکه کانکشن های ما تو لیبل بالاتر برای ما پروژه میارن، برای ما موقعیت های جدید ارتباطی خوب میارن، افراد با نفوذی هم برای ما موقعیت های شغلی میارن، یه استادی مثلا تو رو به عنوان مثلا چندان دانشجوش قبول میکنه. خب اون شروع ارتباط، اون نقطه شروع ارتباط خیلی مهمه. دانشمند ایرانی به اسم آلبرت مهرابیان یه فرمولی ارائه میکنه برای شروع ارتباط، کلا یعنی میگه ارتباط ها به اینها بستگی داره. انتقال پیام از طریق این فرموله، میگه 55% زبان بدنته، 38% توسط لحنت داره منتقل میشه پیامه، و 7% محتوای کلامی تو. یعنی این آماری که نگاه میکنین به چه نتیجه میرسین؟ 55% زبان بدن، یعنی هنوز حرف نزدی، هنوز اصلا دهان باز نکردی، 55% از خودت به اون آدم دیتا فرستادی، حالا اون سیگنال ها رو درباره تو گرفته، از مدل نشستن، بلند شدن، حرکت کردن، راه رفتن، میمیک صورتت، همه ادا و اطوارات همش برای اون شده پیام. حالا شروع میکنیم به صحبت کردن. 38% لحن کلامته، لحن تأثیر گذار داشته باشم، لحن خصمانه نداشته باشم، لحن ملایمی داشته باشم، لحن منطقی داشته باشم، مثلا چه لحنی؟ باز تاکید میکنم با دلبری و لوندی و اینا اصلا نیاد تو ذهنتون. لحن صحبت کردن شما پس خیلی تاثیر گذاره. 7% محتوای کلماتتونه. یعنی یه سلام، یعنی اگه بادی لنگویجت خوب باشه، با لحن خوبی فقط یه سلام بکنی به طرف و احوال سلام خوبی، همین جمله معمولی همیشگی، شما میتونی کلی اطلاعات به اون منتقل بکنی و میتونی باعث بشی که اون جذب بشه برای گام بعدی ارتباط با شما کلا. پس چقدر مهمه به اینا دقت بکنی. چون آینه با خودتون صحبت بکنید، صداتون رو ضبط بکنید، ببینید که چجوریه، لحنتون چجوریه، میخوای یه پرزنتی رو بدید صحبت کنید، یا ببینید چجور ارائه میدید، و یا مثلا میخوای با یکی ارتباط بگیرید، طرف شخصیت بالایی داره، یه شخصیت بالایی که جایگاه بالای اجتماعی داره، میترسی بیاد جلو این مواظبی که مثلا میخوای مورد پذیرش واقع بشه دیگه، باید اینا رو دقت بکنید، لحن تو دقت کن، مدل راه رفتن تو دقت بکن، پوشش تو نگاه بکن، و جملات تو از قبل اینقدر بنویس و تمرین بکن. تو 2 دقیقه مثلا، تو 2 دقیقه میخوای با یه نفر ارتباط بگیری، تو 2 تا جمله میخوای خودت رو معرفی بکنی، برای 10 تا موقعیت مختلف 10 تا از این 2 جمله یا باید داشته باشی، ببینی کدومش بهتره، باید وقت بذاری برای این. یه وقت خودت رو میخوای تو 2 دقیقه معرفی کنی، یه وقت خودت رو 5 دقیقه معرفی بکنی، یه وقت نمیخوای با طرف 1 ساعت بشینی صحبت بکنی. خب همه اینا رو باید توی ذهن از پیش برنامه‌ریزی بکنی و برای همه اینا پیش فرض داشته باشی، تو موقعیت قرار گرفتی دیگه قاطی نکنی، هنگ نکنی، بعد بیا بگه ای وای سوتی دادم، حالا اشکالی هم نداره ها، آدم سوتی هم میده، خیلی طبیعیه، ولی دیگه خود خوری کنی، وای سوتی دادم، وای اینجوری شد، وای اون فرصت رو از دست دادم، اینجوری گفتم مثلا که نباید میگفتم. پس بسیار مهمه و برای اینا وقت بذاری، برای اینکه خودتون رو چجور معرفی بکنید همیشه یه پیش فرض تو ذهنتون داشته باشید. اهمیت لبخند.
یه اثری هست، حتما شما در باره فرست ایمپرشن شنیدید، یا یه اثری به اسم اثر هاله‌ای، که ما به جای این که
حالا کلا همه ویژگی های فرد رو بشناسیم، با توجه به یه ویژگی جزئی که اون آدم داره درباره اون نتیجه گیری میکنه. من تو کلاس اتیکت هم گفتم همیشه لبخند به همراه داشته باشه، اصلا نه لبخند به اثر، بعضی لبخنده از سر بلاغت، بعضی لبخنده از سر خجالت، اونها نه، اون لبخندی که به صورت شما بیاد و شما رو فرد مثبت جلوه بده، نه اون خنده که آدم رو خدایی نکرده مثلا یه آدم با ضریب پوشی پایین بخواد جلوه بده مثلا، یا یه آدم خجالت. بعضی خنده این طرف ازت یه چیزی میخواد رو دمشه بگی، نه با یه لبخند، اون لبخند چیه مثلا، اون حسبش اون مدل لبخند. معجزه لبخند استفاده کنید، به جلو آینه تمرین بکنید، سعی کنید که یه لبخند با ملایمت داشته باشین، و حالا توی نت میتونید سری مطالب پیدا بکنید که لبخند خوب مثلا اون اگه میخوای خیلی تاثیرگذار باشی توی طرف، اگه میخوای هیجان تو بهش مشخص نشون بدی، مثلا همسرت داره باهات صحبت میکنه، خواهر برادر یا دوستت، یه جوری توی صورتت باید اینو نشون بدی، این لبخند فقط لبت بخنده نیست، اگه میخوای هیجان تو مثلا باهاش نشون بدی، این چروکای دور چشم هم تاثیر گذارن توی منتقل شدن پیام لبخند و انرژی شما به اون آدم. حالا تو مرحله بعدی برای باز کردن سر صحبت، من یه استراحت کنم، شما یه خود رو صحبت بکنید دیگه، بچه ها میخواید خودتون رو به من معرفی بکنید، میکروفون بدم ببینم که یکی دوستان خودشون رو معرفی بکنن، ببینیم چجوری خودتون رو معرفی میکنیم، دستاتون رو ببرین بالا، من ببینم چند نفر تمایل دارن خودشون رو معرفی کنن. بچه ها فرصت های معرفی همیشه استقبال بکنید، توی این زمان ها شما فرصت دارید، یه چند نفر شما رو ممکنه بشناسن، یه موقعیت کاری ممکنه فراهم بشه، یه موقعیت کسب تجربه است، یه موقعیت برای امتحان خودتونه. ببینم دیگه فقط کسایی که همیشه دستشون بالا میبرن و دیگه نبود. من میکروفون خانم یاسمین رو باز میکنم. خانم یاسمین میکروفون داریم؟ صحبت کنید خانم یاسمین.
صدایی من میادش؟
بله صدایی.
سلام، من اسمم یاسمین زهراست، 19 سالمه، دانشجوی گرافیکم ترم 3، و همین الان بیشتر استادام گفت بیشتر شما الان اسفندی، شبیه اسفندی، یعنی همه چیز جذب کنی، در واقع دارم همه چیز جذب کنم، دورهای مختلف دارم تا رزومه سفر خودم.
خیلی ممنون. خب من یه قسمتشو برام سوال بود، من یاسمین زهرام، اینجا من نمیدونم چرا اینجا این خنده رو کردی. سلام، من یاسمین زهرام.
خب اینکه من چند تا اسم دارم، یعنی زهرا، یاسمین زهرا، یاسی، یاسمین، و هر چند وقت میرم تصمیم میگیرم این اسم رو بگم، خیلی برام جالبه، یعنی خیلی اسمم به انتخاب خودم دیگه، یاسم زهرا، یاسمی، یاسی، زهرا، خیلی برام خودم جالبه.
خب اینو یکیش کن که از این وقت خودتو میخوای جای معرفی کنی دلیلی هم نداره، وقتی دوستای نزدیکت ممکنه بدونن که مثلا شما اسمت به شکلهای مختلف بیان میشه و ادا میشه، ولی من که نمیدونم، من که شما رو نمیشناسم و قرارم نیستش که مثلا اطلاعات بیشتری داشته باشم، قرار همدیگر رو، قرار خودمون رو معرفی کنیم به همدیگه. من یاسمی زهرا قشنگ، خب که البته خیلی هم خوب بود، دست درد نکنه، یه میکروفون دیگه بزنم دیگه نفر دیگه ببینم بقیه بچه ها چجوری خودشون رو معرفی میکنن. خانم فاطمه قائدی بهش میکروفون میدم، میکروفونتون باز.
سلام، وقت همگی بخیر، صدامو دارین؟
بله سلام به ریما، صداتون هم بخیر.
من فاطمه قائدی هستم، 18 سال و چند ماه دارم و دانشجوی رشته روانشناسی هستم، ترم یک هستم و اینکه همیشه علاقه به یادگیری هستم و همیشه سعی میکنم که اطلاعات رو به دست بیارم و خیلی هم سرچ کردم هستم و تا جایی که بتونم سعی میکنم که جواب سوالاتم رو از توی نت پیدا کنم و سعی میکنم خودم دنبال جواب سوالاتم باشم و اینکه یعنی تجوری بگم خودم بالاخره هر آدمی الان در داره خودشو داره و اینکه سعی کنم خودم اهل جستجو باشم چون هم تاثیرش هم خیلی بیشتره.
خیلی ممنون. یه نکته بهتون بگم برای اینکه از خودتون بهتر معرفی بکنید، خلاصش بکنید. خب و خب شما اهل جستجو هستید، نیازی نیستش برای من توجیه بکنید چون خیلی هم خوبه اون قسمت که از اونجایی که من اهل جستجو هم چند بار تکرار شد میتونه یه بار تکرار بشه، سرچ کردن دوست دارم، من روحیه کاوشگری دارم، جویندم، یا یه دونش رو مثلا انتخاب کنید. یه وقتی اگه میخوای خودتو پرزنت کنی مثلا پیش استادت فرصت نداری خیلی بگی، طرف هم وقت نداره، البته استادا که الان وقتشون خیلی زیاده، ولی بعضی وقت شما با یه نفر در ارتباطی که میخوای تو 2 دقیقه حرف بزنی و تموم بشه بری، خیلی سریع ارتباط بگیری. خب نکات کلیدی رو درباره خودت که به درد اون آدم میخوره و اونو جذب میکنه اونا رو بولدشون بکن و خیلی سریع مثلا اونا رو بگو. من دوباره میکروفون بدم از بچه ها. خانم احسانی هم تا حالا باهاشون صحبت نکردیم فکر کنم. خانم احسانی
سلام، وقتتون بخیر. من مریم احسانی هستم، 17 سالمه، فنی حرفه‌ای درس میخونم کامپیوتر. وقتی توی دورتون شرکت کردم توی دیروز توی کار تیمی متوجه شدم که این درسایی که داریم به ما میگین، من توی فنی حرفه‌ای درس میخونم، یه چند تا کتاب با این موضوع دارم و خیلی از بچه ها فکر میکنن که چقدر موضوع چرتیه و معلم ها چرا همچین چیزایی رو درس میدن، چون ما الان خب 9 سال داریم درس میخونیم و اصلا با همچین موضوعاتی روبرو نبودیم و اونو نیاز نمیدونیم که بخونیم و امتحان بدیم. بعد که توی دولتون شرکت کردم چقدر این درس مهمه توی آیندم و تصمیم گرفتم که بیشتر براش وقت بذارم، چون هر فصلیش کلی درباره مسئله ریسک ها همه توضیح داده و ممنونم بابت این آگاهی.
مرسی،
اصلا
متشکرم. من تشکر میکنم که بابت انرژی مثبتی که درباره کارگاه فرستادین و خوشحالم که برای شما مفید بوده، ولی من فقط از شما خواستم خودتون رو معرفی بکنید. بچه‌ها این کار، یعنی این تذکراتی که میدم برای اینکه باگ ها رو ببینیم، ما قراره فقط خودمون رو معرفی بکنیم و نه بیشتر، قراره توی چند جمله خودمون رو بگیم که کی هستیم، نباید باعث بشیم که، البته که چون شما داشتید تعریف میکردید برای من خیلی جذاب بود، من دوست داشتم بهش گوش بدم کردن خوبی دیگه، حس خوبی آدم میگیره. ولی در نظر بگیریم که بقیه شاید وقت نداشته باشن و ما همون به همون چیزی که مثلا نیاز هستش اکتفا بکنیم. تمام بحث ارتباط همینه، به من کجا، چطور، چه وقت، چه حرفی رو بزنم که بیشترین اثر بخشی داشته باشم، با چه لحنی بگم، لحن قوی و قدرتمند یه جا باید بگم، یه جا باید ملایم‌تر صحبت بکنم، چند پرده صدا بیارم پایین‌تر، یه جا قاطع صحبت بکنم، اون پرده صدا رو تنظیم بکنم، لحن رو تنظیم بکنم، یه جا خودم با هیجان نشون بدم و در تمام موقعیت‌های مختلف بتونم خودم رو به خوبی پرزنت بکنم و ارائه بدم. حالا من خواستم که شما بیاید، حالا برای اینکه حال هوا عوض بشه، بیاین خودتون معرفی بکنید، اما یه تمرینی بکنید. فرض بکنید که خودتون با خودتون، من شهر میدم این تمرینو، با یه نفر میخوای ارتباط بگیرید، استاد، همکار، رئیس، نمیدونم، پدر، مادر، هر چی، هر کسی، میخوای یه حرفی رو، دوست، میخوای یه حرفی رو بزنید. سناریو باید بریزی برای خودت. سناریوی من تو این ارتباط چیه؟ قصهشو باید تو ذهنت داشته باشی. از این نقطه شروع میشه، به این نقطه ختم میشه، این وسط این اتفاق میفته. اول مثلا درباره خودم اینقدر توضیح میدم، درباره علاقه مندیمون اونقدر، بی هدف وارد ارتباط اون وقت نمیشه آدم. حالا چی جوری ما سر صحبت رو باز بکنیم؟ آدم ها همونطوری بهتون گفتم دوستان تو منطقه امنشون باشن. مثلا مهمونی رو یادتون میاد، پیر مرد با هم بودن، بچه ها با هم بودن، مامانا با هم بودن، چیزا آقایون با هم دیگه بودن. حالا شما مثال زدید که اونا تو منطقه امنشون هم، وقتی میخوایی ارتباط رو با یک نفر شروع بکنی، باید بری تو منطقه امن اون و با ادبیات اون صحبت کنی. خب منطقه امن آدم ها، یه قسمتش اینه که اصلا آدم ها دوست دارن، تحقیقات نشون داده دوست دارن از خودشون بگن. چجوری میتونی طرف رو مجبور کنی که از خودش بگه؟ بچه اینا رو همیشه اصلا خواهش میکنم هر چیزی که یاد گرفتین مثبت ازش استفاده بکنید. اینا یه مشت تکنیک و تریک همش. خب خواهش میکنم ازتون به جا، به موقع و با تو موقعیت ها با اهداف مثبت، با اهداف ارزشمند از اینا استفاده بکنید. میخوای طرف سر صحبت رو باز بکنه، اول از خودت شروع میکنی. میخوای اسمشو بدونی، سلام من فلانی هم، مثلا من موحدی هستم، برگزار کننده دوره مثلا. حالا از خودت اطلاعات دادی، حالا اون باید صحبت بکنه. خب اونم حالا بالاخره یه اطلاعاتی از خودش میده دیگه. همینجوری بری جلو سلام کنی که اون به شما هیچی نمیگه، سلام سلام، پرسش‌های باز و پرسش‌های بسته رو دونه در برش صحبت کردی، پرسش بسته جواب بسته داره و شما رو به جایی نمیرسونه، پرسش خیلی بازم مکالمه رو خفه می‌کنه. باید این پرسش باز بپرسی به اندازه‌ای که طرف یه قدری حاضر بشه که باهات صحبت بکنه و یه جمله، حالا بعد از اینکه اون سوال رو پرسیدی، طرف مجبور از خودش بگه، شما یه جمله راجع به خودتون باید بگین تا اون یه چیز راجع به خودش بگه، یه جمله راجع به کارتون بگین تا اون یه جمله راجع به کار بگه، یا مثلا به شما نظر بده درباره کار شما. پس اینا قاعده داره، قانون داره که ما چجور، اگه هدف ارتباطمون باید اول مشخص باشه، حالا چجور گام اول وارد ارتباط بشیم با اون فرد و چطوری باهاش سعی صحبت رو باز بکنیم. یکی از اتفاقایی که باید رعایت بشه، یکی از تکنیک ها تو بحث شروع ارتباط و ارتباط مؤثر، یه شیوه برقراری ارتباط مؤثر، حسنجوییه. یعنی اینکه شما کاری بکنی خیلی هم ازتون انرژی میبره ها، ما بیشتر کلا بیشتر منفی های آدم ها رو میبینیم از هر اتفاقی. آقا یه کاری داریم انجام میدیم، به جای اینکه مثبت هاشو ببینیم، اول مثبت ها رو بگیم، این فرصت رو برای ما داشته، این امکانات رو برای ما فراهم کرده، این اتفاقای خوب توش افتاده. اول شروع میکنیم از منفی ها میگیم، مثلا مثال بزنیم، ارزشش رو نداشت اصلا این کارو کردیم، یا اینکه اینجا اومدیم بهمون اصلا خوش نگذشت، تو ترافیک بودیم و خسته شدیم و بعد دیگه نمیگه رفتیم اونجا، حالا یه کبابی هم زدیم، یه هوای خوبی هم خوردیم. خب همش تلاش داریم که این، یعنی ویژگی مغزه ها کلن ایرادها رو بیشتر میبینه. شما اگر یه صفحه سفید رو به افراد نشون بده که یه لکه سیاه توش باشه، طرف میگه من یه لکه سیاه دیدم توی یه صفحه سفید، نمیگه من یه صفحه سفید دیدم، اون همه سفیدی رو نمیبینه ولی اون لکه سیاه رو میبینه. خب پس این کلن ویژگی ما انسان ها هستش. بنابراین توی هر اتفاقی طبیعیه، وقتی که ما ایرادها رو شفافتر میبینیم، اونها بهتر تو ذهن ما میمونن، خیلی طبیعیه که آره اگر خودمون کار نکنیم ما همیشه همه جا میخوایم فقط منفی ها رو ببینیم، اما در دل همونا یا اصلا در کنار همونا انقدر فرصت اتفاق خوب دیگه هست، یا آدم ها انقدر ویژگی های خوبی دارن، پدیده ها انقدر توشون ویژگی های خوبی هم میشه پیدا کرد که روی اونا مگه تمرکز بکنیم، از اونا برای شروع صحبت استفاده بکنیم، نشون دهنده حرفه ایگری ماست. پس توی صحبت هاتون سعی بکنید که خودجویی بکنید. اگه میخوای از کسی طرف مثلا از یه طرف یه تعریفی بکنی، شروع بکن دوست خوبی هستی چون مثلا همیشه حرفامو گوش میدی، چون توی اون موقعی که گرفتار بودن حمایتم کردی، چون راهنمایی خوبی بهم دادی، مثلا اسمش هم بیارید اولش، اول مثلا فلانی مثلا یاسمین تو دوست خوبی بودی واسه من، حرفای من خوب گوش دادی، همیشه من توی این مواقع از کمکت استفاده کردم، به عنوان تو بس صادقانه باشه. این میشه بحث حسنجویی که توی ارتباط هم برای برقراری ارتباط خوبه و هم برای ادامه ارتباطات به شما کمک میکنه. حالا وقتی میخوای توی جمعی سر صحبت رو باز بکنیم، رفتین توی یه مهمونی، یه میزی، یه افراد نشستن کندر میخواد قاطی اونا، یا حالا یا اهداف کاری و تجاری داری یا اهداف دوستانی داری، اصلا خوشت میاد تو هم دوست داری بری تو اکیپ اونا قرار بگیری، چی جوری برم تو اکیپ اونا قرار بگیرم، اول یه فرصتی به خودت بده، بشین از عقب یه نگاهی بکن ببین که خوشت میاد از اون تیم، اونا دارن چی کار میکنن، خب روی جمعشون تمرکز کن، چی جور میخندن، چی دارن میگن. حالا اگه میخوای مثلا جلب توجهی بکنی، یعنی اونا تو رو ببینن بدون اینکه جلب توجه خاصی بکنی، حالا به قول معروف اون بدون که آدم بخواد ژانگولر بازی در بیاره، بهتره که اصلا بشینی، حالا اونجا اگه اونا دارن میخندن شما هم یه لبخندی بزنید، متوجه بشن که شما اگر موضوع براشون جذاب، شما مثلا اون جذابیت رو تو بادی لنگویجتون بهشون نشون بدید. مثلا اگر میخندن به آرومی باهاشون بخندین، همدلی بکنین. لازمه که اگر میخواید وارد جمعی بشین، مثلا اگه کاری رو دارن انجام میدن، مثلا همه رفتن میز رو جمع میکنن، همه دارن میرن، یا شما میخواید قاطی اونا باشید دیگه، میری کمک میکنید، میخواید سفره پهن کنن، میخواید جمع کنن، مثلا مهمونی باشه، یا همه میخوام برن کنار میز چایی یه چیزی بخورن، مثلا شما میری با اونا همراه میشی دیگه، شما اون کاری که اونا دارن انجام میدن و انجام میدی. این برای باز کردن سر صحبت در جمع، این که بدونی دارن چی کار میکنن، دقت کنی به حرکاتشون، به رفتارشون و مطابق شیوهشون، ولی خیلی ملایم تر بدون حرکات اضافی موافقتت رو با اون جمع با زبان بدنت نشون بدی. حالا اگر حرفی دارن میزنن که شما با اون مخالفی، هیچ نیازی نیست به فری وسط و نظر مخالفت رو بگی، اون جمع شما رو قشنگ پس میزنه و دیگه با اتون هم ارتباط نمید. باز شیوه های سوال پرسیدن هستش که در برای سوال من قبلا صحبت کردم، اینجا فقط جهت ترکیب یه اطلاعات کوچیکی، سوال داری از طرف میخوای با از طریق سوال پرسیدن با اون فرد ارتباط برقرار بکنی، یه اطلاعات کوچیکی از خودت بده، سلام من فلانی ام، فیزیک خوندم، فیزیک میخونم تو این دانشگاه، شما چی میخونی مثلا، بعدم نپرس خیلی مستقیم پشت سر هم سوالو، من دارم اینجا فیزیک میخونم، شما گروه فیزیکی یا شما چی میخونی، به این شکل. اما سوالات پشت سر هم، یه سوال از آدم ها بپرس، میگم ارتباط خیابون دو طرف هست، یکی شما یکی اون، حس بازجویی به آدم ها ندید. فکر میکنم براتون تعریف کردم، یه جایی که تعریف نکردم نمیتونم، یه کارگاهی رو من شرکت کردم و بعد رسید به مثلا ما بهتون مشاوره میدیم و قرار شد که یه تماسی بگیرن و صحبت بکنیم و یه مشاوره بمونن. خب شاید سطح من به لحاظ اطلاعات خیلی بیشتر از اون کارگاه بود، ولی خب من تحت تاثیر مدل ارائهشون قرار گرفته بودم و اینا رو تو دسته آدم های حرفه‌ای ها آورده بودم و بعد متوجه شدم اینطوری نیستن. جلسه مشاوره شروع شد و با هم شروع کردیم صحبت کردن و بازجویی کشید، یعنی اینقدر سوال پشت سر هم از من کردن، چرا اومدید، این کلاس چطور، بعد حالا نظر من میخواستن، مثلا اگه میگفتم که این مدرسش مناسب نبود به نظر من، میتونست دادن قوی تر بیان، این نظر شخصی شما، حالا میرفتن سوال بعد، این جلسه مشاوره تبدیل شد به جلسه بازجویی که من خیلی ناراحت شدم و بعد با خودم گفتم چرا ادامه دادی اصلا وقتی که اون استانداردها رو اون آدمو نداشتن. تو سوال اول، یعنی توی دو سه تا تعامل اول وقتی میبینی پاسکاری خوب صورت نمیگیره،
بی بیرون ادامه نده و کلی بعد مثلا به خودم گفتم که نباید این کارو میکردم. پس توی سوال پرسیدن حواسمون باشه که ما حس بازجویی رو به طرف مقابلمون ندیم، دوست نداره، حس نکنه که داریم وارد حریم خصوصیش میشیم، حس نکنه داریم به بندش میکشیم با سوالاتمون، با تعداد سوالاتمون. آدم ها رو خسته نکنیم از خودمون، از حضورمون. و حالا ترکیب سوال های باز و بسته داشته باشیم که بتونیم ارتباط رو خوب برقرار کنیم. حالا به نیت های کاری شما فرض بکنید که میخوای با افراد جدیدی آشنا بشید. رشته روانشناسی سال اولت، پایان سال میبینی یه همایشی برای روانشناسی، میری اونجا شرکت میکنی دیگه. آدم معمولا همایش ها رو برای گرفتن ارتباط میده دیگه. این جاهایی که میشه شما شبکه سازی بکنید و شبکتون رو رشد بدین ورکشاپ هاست، همایش هاست. الان ما با هم دیگه مثلا یه کارگاه اینجا بود، این میشه یه زمینه برای برقراری ارتباط. مثلا میتونین یه ارتباطی با فراری برقرار بکنید، اگه توانمندی دارین به اطلاع فراری مثلا برسونید. خب قدم اول باید مثلا شما برداری توی این زمینه. خب میگم اینا فرصته، ما یه کارگاه شرکت کردیم، میتونیم با هم دیگه یه جوری مثلا در ارتباط باشیم. پس میتینگ ها و همایش ها و ورکشاپ ها برای برقراری ارتباط خوبن. حالا سوال میپرسم، به نظر شما توی یه همایشی که یا توی مهمونی، حالا این جلسات نتورکینگ بعد از آشنایی که بیشتر با هم دیگه آشنا بشن تو حوزه کاری خودشون، کجا به نظر شما بهتره که آدم با یه فرد ارتباط بگیره؟ مثلا یه آدمی رو میشناسی، آدم معروفی، الان از در اومد تو، یا اینکه موقع ورود، موقع خروج، میز چای اردو، دم دستشویی مثلا، میز غذا، کجا خیلی خوبه که ارتباط بگیریم؟ میز چای گفتن دیگه. بچه‌ها نظراتتون رو بگین. دم در برم سراغ طرف رو بگیرم، دم در همونجا تا اومده مچش رو بگیرم حرفمو بهش بزنم، یا نه بعد از اینکه داره تموم میشه موقع خروجش برم سراغش رو بگیرم؟ آفرین. میز چای، موقع خروج، موقع چای. خب بیشتر گزینه درست رو گفتم. موقع ورود که طرف عجله داره میخواد یه جایی بشینه، دوستاشو ببینه، آشناهاشو ببینه، اصلا زمان مناسبی نیست. شما رو یه جوری ریجکتتون میکنه که برو بعدن بیا. موقع خروج هم که شد عجله داره میخواد بره به کاری برسه، به هر حال اونم زمان مناسبی نیست. میگه این همه وقت اینجا بودم تو الان اومدی سراغ من. موقع حالا سیستم، حالا این توی این سوال چون اصلش رفرنسش خارجی بوده، دستشویی هم توش هست، چون خیلی جاها اصلا کلا جاهایی که برای میتینگ و همایش مشخص میکنن دستشویی خیلی بزرگ و مجهز داره با آرامش. کلا ممکنه که بعضی افراد فکر بکنن که طرف اونجا موچشو بگیرن، که اونم گزینه خوبی. موقع غذا هم طرف میخواد تمرکز بکنه روی خوردنش، چیز سبکی نمیخواد، رو یا انتخاب بکنه. اما موقع میز چایی، میز اردو و چایی، بچه اردو این فینگر فودا، غذاهای کوچولو که میذارن کنار، یا مثلا بیسکویت های کوچولو، زیتون، خوراکی های خیلی کوچولویی که کنار غذا توی سفره دیده میشه، یا روی مثلا میز چایی، یا چجور میگن این اضافه هایی که کنار غذا هست ولی غذای اصلی نیستش، به غیر از مثلا پیش غذا، اونا میشه اردو. نه پیش غذا، نه غذای اصلیه، کنار غذاست. پس میز چایی از همه جا بهتره، چون طرف یه چایی اصلا میخواد بیاد اونجا یه چایی بریزه تا چاییش سرد بشه یا تا قهوهش سرد بشه بخوره، این آمادگی رو داره که با دو نفر حرف بزنه. حالا اونجا ما باید درنگ باشیم، بلد باشیم، بریم مچ اون آدم رو بگیریم با اون تکنیکایی که بلدیم، یه ارتباط موثر برقرار بکنیم. حالا توی اینجور رویدادهای شبکه سازی خیلی مهمه از قبل هدفتون رو بدونید. الان من دارم میرم اینجا که تو زمینه روانشناسی، نه تو زمینه مثلا تجهیزات مهندسی پزشکی مثلا یکی رو ببینم. حالا مثلا تو زمینه روانشناسی استاد میخوام ببینم، تو زمینه تجهیزات مثلا مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی میخوام بازاریاب ببینم، فروشنده ببینم، میخوام استاد ببینم. به عنوان مثال هدفم باید مشخص باشه، نمیتونم با یه تیپی خیلی وسیع شاید به راحتی ارتباط بگیرم. بدونم هدفم چیه، دنبال اون آدم اصلیه برم. ترتیب خودتونم درست انجام بده، یعنی بادی لنگویجتون، لحن کلامتون، مدل ارائهتون، اینا همه خوب باشه، شما کارتون رو به درستی انجام داده باشین. یه دانش نسبی درباره اون طرف مقابل حتما از قبل کسب بکنید. آدمایی که هدفتون هستن سعی کنید از قبل اینا رو بشناسید. یه سرچی بکنید ببینید که چه جوریه. از دو نفر پرسجو بکنید به چه علاقه داره، موضوعات مورد علاقه تحقیقش مثلا جنگ استاده و غیره. اگر مثلا کار آزاده باشه شرکتای کار میکنه، از کجا میخره، به کجا، به کیا میفروشه به عنوان مثال و اطلاعات جانبی. اینکه خیلی محترمانه رفتار بکنید و و و خیلی مهم بچه ها، آدم های حرفه‌ای سرشون خیلی شلوغه. اگه تونستین شماره تماسی از اینا بگیرین، هی به اینا پیام ندید. خب جوابتون رو نمیده. پیامتون رو بازه و سریع و شفاف براش بفرستید، بتونه کمکت میکنه، نتونه نه. رو در بستی هم با شما نداره. و آویزونشون نشین در واقع. ممکنه حالا یه نفر باشه فاصله ما با اون خیلی زیاد باشه، لطف بکنه به ما و با به ارتباط باز بکنه، ولی دیگه اینطور نباشه. هر دقیقه پیام، هر دقیقه تماس، هر دقیقه سوال، به این شکل باشون رفتار نکنید. در موقع لزوم فقط اون دیگه استفاده، چون اینا آدم دورشون زیاده، خیلی با اینا با اینجور آدم کار دارن. به محض اینکه حالا برنامه هم تموم شد و رفتیم، توی 24 ساعت اول از اون فرد تشکر بکنید. خیلی ممنون این وقت رو بهم دادی. اگه کسی میزبان بود خیلی ممنون که شما این فرصت رو فراهم کردید که ما دور هم باشیم. و اگر توی اون دو دقیقه ارتباطی، دو سه دقیقه، پنج دقیقه ارتباطی با کسی گرفتی، گفت یکی از شیواش اینه که طرف رو یه جوری راه ارتباط بگیری ازش، دیگه مثلا اینه که اینو دارم برات بفرستم، مثلا این کار میتونم برات انجام بدم، شماره تو بده، اینو واسه پیامک بزن، واتساپ بفرستم، ایمیل کنم و اینا. تو بازه زمانی خلاصه 24 ساعتی حتی اکثر 48 ساعت اون چیزی که میخواد براش بفرستید که این اعتماده از سمت اون نسبت به شما شکل بگیره، بگه ای از اعتماد کردم شما رو دادم، قرار بود فلان کارو برای من انجام بده، اینو انجام. و البته که واقعا سخته، یه وقتایی هم واقعا نمیشه، میدونین، هم ما باج داریم، هم خوب بلد نیستیم، کاری برامون پیش میاد، یه وقتایی هم واقعا این قضیه نشدنیه. اما در اغلب موارد اگر میخوای به نیت شبکه سازی با کسی وارد ارتباطی بشی، باید اینا رو ببینید. خروجتون از مکالمه خیلی محترمانه باشه. پیام که میدین، اگر پیامک میدین، قشنگ توضیح بدین. مثلا طرف پیام میده سلام، حالا شمارتو میدونی، شمارتو داره، بهش پیام میدی سلام. خب این وقتی اون آدم حرفه این پیام تو رو میبینه میگه چشه، کاری داری، کارتو بگو دیگه، که چی سلام. پینگ پونگی باهات برخورد میکنه مثلا طرف، چون حرفه ای نیست، نمیدونه، میاد یه سلام، اونم میگه مثلا سلام، خوبی، خیلی ممنون، دوباره منتظر میشه این مثلا حرفه ای یه حرفی بزنه. حرف تو توی یه پیام کوتاه، موجز و مختصر، مفید آماده کن، براش بفرست، بتونه انجام میده، نتونه انجام نمیده دیگه. اینم از این. خروجتون از مکالمه ها هم به نحوی باشه که بی احترامی نباشه، تشکر کنید، خیلی ممنون وقتتون رو در اختیار من گذاشتین، من مثلا این کارو انجام میدم یا نه، حالا به هر حال محترمانه باشه. یه وقتی هم ممکنه که یه نفر بی ادبانه بپره وسط صحبت شما، که این اتفاق حتما میفته، یه نفر حرف میزنی یکی میاد میپره وسط صحبت، واکنش اینجا چی میتونه باشه؟ من دیگه چون فرصت پاسخ به این شکل نداریم، واکنش اینه که باید با نگاهت بفهمونی که به اون طرف که داشتی باش صحبت میکردی که کار درستی نکرد، و بهش بگی که ممنون میشم حالا شمارتون داشته باشم، بعدا در این مورد صحبت کنیم، ایمیلتون داشته باشم، یا کجا میتونم بعدا ببینم. محترمانه خارج بشین، منفعل برخورد نکنی که 100% به اون اجازه داده باشی که فرصت رو گرفته باشه و بعد ازش محترمانه جدا بشین و راه برای ارتباط بعدی باز بذارید. توی بحث ارتباط و معرفی های توی جاهای شلوغ و همایش ها و میتینگ ها، این ارائه آسانسوری یه تکنیکیه که شما خودتو مختصر باید معرفی بکنی، کنجکاویشو ایجاد بکنی، مثلا بگی من روی فلان موضوع تحقیقمه، یا من وارد کننده فلان قضیه هم که به درد شما میخوره، به عنوان مثال میتونم این کار براتون انجام بدم. سریع ببین معرفی، فرد و کنجکاو میکنی، جوابتو بده و جمع بندی، تمام. بیشتر از این وقت نمیتونی بذاری. انگار این ارائه آسانسوری اسمش به خاطر اینه که انگار که شما سوار آسانسور بشی، فرصت کوتاهیه دیگه، میخوای توی یه آسانسور از طبقه همکف تا طبقه پنجم یا مثلا طبقه دهم دوازدهم خودتو به یه نفر سریع معرفی بکنی، از آسانسور بیای بیرون و باب ارتباط رو باز نگه داری. این یعنی باید تمرین بکنی که توی این بازه زمانی مختصر و مفید طبق اون مراحل و روش‌ها و فرمول خودتو معرفی بکنی. بلافاصله بعد از ارتباط هم که بهتون گفتم و در نهایت یه جایی میبینی که آقا یه شبکه ساختی، یه آدم های دور و برت داری که یه تعدادشون به دردت نمیخورن، به تو اعتماد ندارن، یا اینکه تو اعتمادت سلب شده، یه نگاه طرف خیلی از بالا به پایینه، به غروری با شما صحبت میکنه. حواستون باشه با آدم هایی که حرفه ای هستن با یه تواضع، با یه فروتنی صحبت بکنید، با فروتنی اصلا کلا رفتار بکنید، البته نه طوری که عزت نفس نداشته باشین، خاضعانه و خاکسار هم معنیش این نیست، ولی خیلی مثل چجوری بهتون بگم، خیلی دیگه جلوی طرف عرضه اندام نکنید خیلی زیاد، در یه حدی که من میدونم تو هم من بالاتر یا به این شکل، و فرار کن از آدم های تقلبی و نمایشی، اونایی که فیکن، خودشونو خیلی دست بالا میگیرن، همش شوافن، هیچی توشون نیست، فقط یادتونه بهتون گفتم ارائهشون خیلی قویه، فقط بلدن دیگران رو دست بالا بدن، از اونا که فرار کنید، حتما وقتتون رو در ادامه خواهند گرفت. خب درباره نکات فضای مجازی، چون قرار بود من یه کوچولو به شما از رزومه بگم، اینم سریع بگم و بریم سراغ سوالاتون. بچه ها رزومه شامل یه سری اطلاعات شخصیه و مثل نام خانوادگی، شماره تلفن، مثلا سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، مهارت هایی که داری، زبان اگه میدونی، مهارت کامپیوتری، حالا ترجمه و تعلیف و کتاب و اینا که میذاری توی رزومه. اول باید دقت کنی که رزومه بستگی به اینکه من ممکن تو زمینه‌های مختلفی رزومه داشته باشم، کار فرهنگی مثلا کردم، کار صنعتی به عنوان مثال کردم، نمیتونم رزومه کار فرهنگی مزایمه کار صنعتی بکنم. حالا رزومه کار فرهنگی مزایمه کار صنعتی کردم، نمیتونم برای خارج از کشور برین اپلای بکنم. خب تو همین ایران هم باید حواستون باشه که رزومه به جایی میخواید بفرستین، هر جایی میخواین اپلای بکنین، برای هر موقعیتی رزومتون متناسب باشه با اون نیازهایی که اونا میخوان، درخواستی که اونا دارن. همین سابقتون رو هر جا هر کاری کردین نیازی نیست بیارید. رزومه حرفه‌ای به این صورتی که مرتبط ها رو شما میذارید اونجا، که یکی از ویژگی‌هاش هم اینه که هرگز دروغ ننویسید، خودتون رو دست بالا اصلا نمیخواد نشون، اون چیزی که هستین توی رزومه بذارید. توی رزومه درباره قد و وزن و سن و اینا هم ننویسید. من یادم اولین باری که درباره رزومه شنیدم، میخواستم به جای رزومه بدم برای اینکه خندتون بگیره در بخندیم، از یه نفر پرسیدم رزومه چیه، اونم دانشگاه شریفم درس خونده بود، محبت کرد به من، گفتش که رزومه یعنی از خودت بگی دیگه، کی هستی، چی کار میکنی. منم نشستم یه رزومه نوشتم در حد این که من در سال فلان در فلان نمیدونم دیدیم کجا در خانواده مذهبی به دنیا اومدم، و در این حد برای طرف یه رزومه نوشتم و فرستادم که هیچ وقت هم خبرم نکردم که برای این کار گفتن که این چقدر حد از مرحله. هر وقت یادم میفتد انشایی که نوشته بودم از خودم خندم میگیره. از یه مدت بعدش که فهمیده تازه فهمیدم رزومه چیه، اینقدر ناراحت شده بودم وای من نمیدونستم که این رزومه چیه، اینطوری نوشتم که درباره ویژگی های شخصی و خصوصیتم و خونم کجاست و چه میدونم پدر مادرم چی کارن، و همه این رو به اسم رزومه تحویل داده بودم. خلاصه شاید اون رزومه منو بعضی نگه داشته باشن، یه وقتایی بهش بخندن که نوشه جونشون. توی نوشتن رزومه به یه سری چیزا باید دقت بکنید، مثلا ویژگی های اصلی که اونا میخوان رو قسمت بالا قرار بدی، ویژگی اون چیزایی که مربوط به اطلاعات مهمیه که میخواد دسترسی به شما داشته باشه اونا رو بالا باید بنویسید. بچا رزومه رو تنهایی ننویسید. خب یعنی چی تنهایی ننویسید؟ من یه زمانی خب الان نرم افزار و اپلیکیشن و سایت رزومه نویسی اصلا نبود و ساعت‌ها وقت می‌ذاشتم که صفحه‌آرایی بکنم، اینو حرفه‌ای باشه توی ورد، و وقت زیادی می‌ذاشتم برای الان سایت هست، رزومه ساز آنلاین، رزومه سازای آنلاین هستن، کاربوم، جاب ویژن، جاب اینجا، ایران تالنت، از طریق اینا می‌تونید رزومه بسازید، رزومه‌تون رو اونجا بارگذاری کنید. برای کارهای خیلی تخصصی ایران تالنت خوبه، مثلا توی مهارتی داری که کم پیدا میشه، مثلا به خصوص توی فنی مهندسی ها یا علوم انسانی هم، مثلا موارد مربوط به منابع انسانی، مدیریت، اینا سایت ایران تالنت خیلی خوبه. ولی اگر میخواید یعنی دنبال شرکت بزرگ نمیگردید که کشفتون بکنن، و میخواید توی فعالیت حالا استارتاپی های یه خود لبلشون از اون بقیه پایین تره، اینا رو میتونید مثلا توی فکر میکنم حالا تو سایت های دیگه رزومتون رو بسازیم، جاب اینجا و جاب ویژن و اینا خوبن کار دومن فکر میکنم خوب باشه. لینکدین هم یه شبکه اجتماعیه که برای ارتباطات حرفه‌ایه، و یه رزومه آنلاین اونجا میذارید، ارتباط با افراد حرفه‌ای میتونید از طریق لینکدین بگیرید، جستجو برای شغل از طریق لینکدین شما میتونید کار پیدا کنید. من کلی جاب آفر داشتم از خارج از ایران که همش از طریق لینکدین برای من رسید. خب من دیگه قصد نداشتم توی اون حوزه تخصصی فیلد رشته ای که درس خوندم کار بکنم که اونا رو همه کنار بذاشتم، ولی یه روزی شما حالا یا هستید همین الان یا بعدا میتونید از اون استفاده بکنید. یعنی یا اونقدر حرفه ای هستین یا میخواید این شبکه حرفه ای بسازید، میتونید از لینکدین استفاده بکنید و نترسید برید رزومتون انگلیسی باشه، افرادی رو توی لینکدین فالو بکنید که ارزشش رو دارن، هر کسی رو دنبال نکنید، هر کسی رو اندورس نکنید، یعنی هر کسی رو بهش امتیاز ندید، اونجا تاییدش نکنید، نمیدونید که هستن اصلا غیر حرفه ای. هم اندورس کردن ویژگی کسی که نمیدونی چیه غیر حرفه‌ایه، و اون یو ار ال تون رو توی صفحه کاربریتون اونجا اون حرفه‌ای کنین، یعنی که از حالا هشتگ و اینا نیازیتون اونجا استفاده کنید، اسمتون انگلیسی باشه، کامل باشه، فارسی هم میتونید داشته باشید، دقت کنید که غلط نداشته باشه و اغراق هم نکرده باشین توی هیچ زمینه‌ای. و از همه مهمتر چه توی اینستاگرام و چه توی لینکدین برای شبکه سازی از عکس مناسب استفاده بکنید. اگر شرکتین که یه لوگو واسه می‌خواید شرکت بشین، کار تیمی می‌کنید، لوگو واسه خودتون فراهم کنید، کار فردی می‌کنید، فریلنسری یا خودتی، یه عکسی باشه گروه بوت باشه نباشه، ولی خب یه عکسی باشه که عکس شما باشه، تو حالت‌های خاص نباشه، چون قرار نیست پیام خاص رو منتقل بکنی که مثلا یه حالت‌های ژست می‌گیرن عکس می‌ندازن دیگه، از اون ژستا نباید توی رزومه حرفه‌ای بذاری اگه می‌خوای فعالیت حرفه‌ای داشته باشی. و توی اینستاگرام خب اون بیوتون که دیگه دو خط دقیق مشخص بکنه هدفتون چیه، کارتون چیه، خیلی مهمه و کمک می‌کنه به فعالیت، به اینکه خوب شناخته بشی. یه سری حالا این مطالب از بعضی جاها برداشته شده بود، در واقع جمع‌آوری بود بعضی قسمت‌هاش. میتونید از کتاب نتورکر یک دقیقه ای نسخه خودتو بهتر بشناس از میتونید استفاده بکنید. و خیلی ممنون تا این ساعت تا این لحظه با من همراه بودیم، امیدوارم که مطالب براتون کاربردی بوده باشه. بچه‌ها حتی اگر یک نکته شما از این کارگاه یاد بگیرین، شما یک قدم از دیگران جلوترید و همین یک قدم ممکنه انقدر یک قدم فیلی باشه دیگه، قدم مورچه‌ای نباشه. خب و بقیه اونو نمیدونن و شما میتونی از این استفاده بکنی به نفع موقعیت‌های خودت. خسته نباشید همتون، اگر سوالی دارید لطفاً بپرسید که محتوایی که می‌خواستم بهتون ارائه بدم تموم شد. هر کسی که سوال داره میتونه دستش رو ببره بالا و من در خدمتتون اونم پاسخ باشم. ممنونم بچه ها، امیدوارم واقعا براتون مفید بوده باشه و من از کیفیت محتوایی که ارائه دادم خودم مطمئنم که حداقل یه نکته مفید رو شما یاد گرفتین، مگر اینکه استاد من باشین و اینجا حضور داشته باشید که ممنونم در این صورت از اینکه اگر از اساتید کسی هستن اینجا ما تلمات خانم دور محمدی سوالشون رو بپرسن. میکروفون دارین خانم؟
سلام مجدد، خسته نباشین، خیلی عالی بود، خیلی ممنونم ازتون. من دو تا سوال داشتم، یکی در مورد اینکه توی رزومه سال تولد رو نباید بنویسین، و سوال دومم در مورد بحث احترام عقاید بود، همون مرز روانی. در صورتی که به عقاید ما احترام گذاشته نشه یا مثلا توی یک مثلا جامعه اسلامی مثل ایران اگر کسی رفتار نادرستی داشته باشه که تأثیر اجتماعی داشته باشه، آیا ما مجاز هستیم که تذکر بدیم یا نه؟ مثلا دارم میگم توی محیط کار ممکنه یکی از همکارا موزیک بذاره و صداشو بلند بکنه و اون باعث کاهش تمرکز ما بشه. خب این تاثیر اجتماعی هم داره دیگه. خواستم ببینم که مثلا این جاها ما تذکر ندیم، اگه تذکر میدیم چطور تذکر بدیم؟ یا اونجایی که مثلا ما چند بار خب طرف مقابل ممکنه که هی به عقاید ما توهین بکنه. حالا یه جاهایی توضیح دادین ها، متوجه شدم، ولی گاهی وقتا یه حالتی میشه که فرد موضع تخریبی میگیره، یعنی به هر قیمتی شده میخواد به تو بفهمونه که مثلا عقاید تو خیلی فلانه، خیلی مسخره است و اینا. اصلا بدونم که اینجا چطوری رفتار بکنی. من این دو تا سوال داشتم، ممنون میشم جواب بدیم. مرسی.
سوال زنده باشین. توی سوال اولتون درباره رزومه، سال تولد، بله سال تولدتون رو بذارید توی رزومتون، اطلاعات تولدتون رو بذارید، عکس میتونید بذارید میتونید نذارید. مثلا توی خارج از ایران بعضی از کشورها واقعا وقتی میبینن که عکس شما حجاب داره ممکن شما رو نپذیرن، خب اما وقتی عکس بدون یعنی اصلا عکس نذاری بالاخره یه بار شما رو دعوت به مصاحبه بکنن. بستگی به این داره خودتون که میخوای عکس بذاری یا نمیخوای عکس بذاری. سال تولد پس باید باشه، ولی اطلاعات مثلا مثل قد و وزن و اینا که دیگه اصلا نیاز نیست و اطلاعات مهم بارم که باید بیاره. تو بحث اون سوال دوم که پرسیدی، من احساس میکنم که شما این برداشت رو کردم که منظور شما این بود که به یک تعارض با یک فرد خوردین به محل کار احتمالا، این خواهدی تجربه دارین و اون داره شما توی یه تعارض گرفت دادیم، یعنی شما عقیدتون رو میخواید ازش دفاع کنید، اون رو از عقیدتش دفاع کنید، اون صدای موسیقی رو بلند میکنه و میدونه که شما هم دوست نداری و حالا بلند هست. خب توی تو مرحله اول که اصلا شما یه کاری کردیم حساس کردیم، ما میگیم کاری بکنیم که حساس نکنید دیگرمون نسبت به خودمون که بخوان با ما سر درد بیفتن. تو بحث‌های معروف این که حالا امر به معروف بشه چجوری باشه و احتمالات بعد احتمال تاثیر بدین شرایط داره و این مواردی که من متخصص اون زمینه نیستم و اظهار نظری نمی‌کنم توی اون، از اون دید من پاسخی ندادم به شما بدم چون تخصص نداشتم، ولی از این باب که هر صدای اضافه‌ای گفتم بهتون تو بحث روز اولمون بهش اتیکت برداشتم، هر صدای اضافه‌ای هر بوی تندی اینا تجاوز به اون حریم شما محسوب میشه و باعث آزار شما، ما قراره که منتقل به دیگران آسیب نزنیم، آزار نرسونیم. از این لحاظ که اون داره آلودگی صوتی ایجاد میکنه و آهنگ موسیقی یه چیز بسیار سلیقه‌ای، همه دوست ندارن هر موسیقی رو، هر کسی دوست نداره، میتونید ازش درخواست بکنید که چون نطوری که اون موضع گیری به اندازی این کار غلطه، این اجتماعی، من این کار ندارم، به لحاظ فردی خودت دارم که طوری تذکر بدیم ملایم با همون تکنیک هایی که بهتون گفتم با همون روش هایی استفاده کنید که این صدا تمرکز من مثلا به هم میزنه و دلیلی بیاد دلیل نمیشه واسه یه آدم ها. چون دوست نداری این کارو نکنه من دلم میخواد، اگه بقیه باشه اینطوری هم میگه دیگه تمرکزم به هم میخوره. یا یه شبکه قدرت درست کنید در علیهش، یکیتون به دو سه نفر تذکر بدن در موقعیت های جدا، نه اینکه همه دورش بکنین حالا فکر کنین که بعد یه موضع گیری بدتری هم میفته، بهش بگید که آره تمرکزمون به هم میخوره، مثلا من سردرد میگیرم، اینجوری که اون طرفم دیگه دست از کارش برد. و من نمیبینم دست کسی بالا باشه و اینجا فقط خیلی ممنون اینجا میبینم صورتان قرار میدید دیگه کنم قرار میدید بچه فرمولا رو هرچی که بود توضیحش هست مجددن گوش بدین، اگر متوجه نشدین یه اون موقع سوال بپرسید. سوال چیه؟ رد کردن پیشنهاد رابطه با ابراز علاقه از طرف همکارم یک جور نگفتنه، در این موارد چجوری نه چطوری نه بگیم؟ نه قاطع، محترمانه، قاطعانه و طوری که دیگه شما تصمیمت اگر گرفتی میدونی که نمیخوای وارد اون رابطه عاطفی بشی، با رفتارت اول با زبان بدنت بهش نشون میدی، بعدم طوری که حالا به هر حال جمله هاشو باید بسته به شخصیت طرف خودت یه جوری بچینی اینو که من الان آمادگیشو ندارم، قصدشو ندارم. البته بگی الان اگه میخوای هیچ وقت باش در ارتباط نباشی، میگی یه جور دیگه باید بگی، ولی اگه حالا الان حوصله‌شو نداری یه جوری که الان تو موقعیتش اصلا نیستم، ممنون میشم که درخواستتون دیگه مطرح نشه. بعد تکنیکم گفتم دیگه، بعد یه جوری واسه ترمیمش هم جا بذاری، الان طرفش ناراحتم شده برخورد دیگه نشه دیگه. امیدوارم که موقعیت‌های خوبی شما در ادامه داشته باشید یه جوری که بعد گاهن هم ما حساسشون نمی کنیم وقتی خودشون برخوردشون نامناسب هست و قبل از اینکه اصلا رفتاری داشته باشیم. بله بله، بعضی هم مثلا شما حساسش نکردین، آره این درسته خودشونن، ولی فقط میخوام میگم تو تعارض و مقابله به مثل جدل رو آدم ها نیافتیم، انرژیتون فقط گرفته میشه، تیکه میندازن. آره هستن بچه ما. خب اگه بتونیم خودمون رو درست کنیم، خب و وقتی خودت رو درست بکنی این سرایت میکنه، همونطور که منفی قابلیت سرایت داره خیلی هم بالا، رفتار مثبت هم قابلیت سرایت داره. اطرافیانتون هم ازتون یاد میگیرن، بعد از صرف یه زمانی اونا تحت تاثیر قرار میگیرن. اگه پیشنهادتون مثبت بود که عزیزم چرا طرف سر کار بزنید، بله رو بگید دیگه. سواله مهریو نمیدونم چیه. بچه این سوال رو من درست بود باش قسمت کاربران ببندم من که بتونم قسمت سوال رو اینجا سوال رو کامل تر ببینم. ببینم چی نزدیکی که هفته یه بار میبینمش، همیشه اگر ناراحتی داشته باشه بحث رو باز میکنه و ناراحتیش رو بیان میکنه، ولی در مقابل یه محدودیت هایی بعد خانواده ما با رفتارش ایجاد میکنه، یعنی با کنش هایی در موقعیتی که برخلاف خواستش هست انجام میده. همه میگن چون اون حساسه، ما جواب چون حساسه، این در واقع با سکوت در مقابل اون آدم داری بهش یه جور سکوت میکنید دیگه، این داری تقویت میکنید اون رفتار اون آدم. وقتی که مخالف یه کاری یا رفتاری هستین شما نباید سکوت بکنید، یه واکنشی باید نشون بدید. چون حساسه چی نمیگم، یعنی تو به حساس بودنت ادامه بده. ببینم اصلا تو دنیا مگه ما برای کسی اصلا مهمیم که بخوان برای اینکه به خاطر اینکه ما ناراحت بشیم مثلا دنیا بر مدار خوشحالی ما میچرخه؟ اصلا دنیا اینجوری نیست. اگه کسی رفتاری میکنه که فکر میکنیم داره تجاوز میکنه به ما، داره به هر حال وارد مرزهای ما شده، داره آسیبی به ما میزنه، باید یه واکنشی نشون بدیم دیگه، که واکنش هم در روش صحبت کنیم. آها اون که اون کار کرده به همه خواستهاش رسیده، نه اینطور نیست. شما در ادامه چرخه گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور نوبت اونم میرسه. چون این رفتار رفتار آدم بالغ نیستش که داره باجگیری میکنه به نحوی از دیگران، داره با ایجاد ترحم و اینکه من حساسم فلان چرخی به من نزنید ادامه داره دنیا. البته این تو منتظر نباشید تفلک حالا زمین بخوره، ولی خب گرفتاری براش پیش میاد قطعا، اینجور رفتارها آدم رو گرفتار میکنه. توی محیط کاری گفته، خب با صدای بلند که نگفته، خصوصی گفته، شما خصوصی جوابشو میدید دیگه. پیشنهاد ارتباطشون با آدم های مغرور نمایشی ارتباطم رو قطع بکنم. آدم های مغرور نمایشی رو میتونید پس ارتباطاتتون رو به نخ برسونید اگه آدم صدمه نمیزنه، ولی قطع نکنید، قطع ارتباط نکنید. خب شما میتونید با این افراد حریمتون و فاصلتون رو بیشتر بکنید که شما کمتر اذیت بشین، باشون همکاری نکنید، همکاریتون رو کمتر بکنید، دلیل بتراشید دیگه. تکنیک دلیل تراشیدن رو گفتم، چجوری نبگید، نگفتن رو قشنگ بهتون قشنگ گفتم، خودو گوش بدید، تمرین کنید. برای معرفی خودمون اگر ویژگی منفی خجالتی بودن درون گرایی رو بگیم ایرادی داره؟ اصلا چرا باید به دیگران شما بگید که شما خجالتی هستین؟ چه دلیلی داره شما برای کسی توضیح بدید که من درون گرا هستم؟ درون گرا بودن و برون گرا، اولا اگر خجالتی هستین برطرفش کنید. تعریف درون گرایی و برون گرایی با خجالتی بودن و اینا فرق داره. خب توضیحش رو دادم توی صوتا بهت گوش بدید. و از طرف دیگه اول نقاط ضعفتون رو دست هیچ کسی ندین. چرا بری بگی که من اینجوری هستم که طرف رعایت حالتو بکنه؟ به وقتش بر علیه طرف استفاده میکنه. ولی کلا اگر خجالتی هستی شهامت نداری، جرأت ورزی پایین روش کار کن. نیازی هست این درونگرایی برونگرایی مثل میمونه که من میگم قد من صد و مثلا 50 یا نفر قدش 170، این ویژگی ذاتی ماست، کارش هم نمیتونیم، قرار نیستش که خودمون رو به شکل برقی در بیاریم دیگه. تموم شد بچه ها سوالا. خیلی ممنونم بچه ها از اینکه وقت گذاشتید، متشکرم. من بیشتر از ساعتی که باید در خدمتتون می بودم وقت گذاشتم، میدونم خسته شدیم و الانم یه عالمه مطلب دارید که باید رجوع بکنید. ازتون خواهش میکنم تو همین هفته و هفته بعد که از کارگاه هنوز خیلی نگذشته و هنوز مطالب توی ذهن شما هستش، یه مروری بکنید، یه رجوعی بکنید و بعضی از مواردی که باید رو خودتون کار بکنید کار بکنید. امیدوارم که ارتباط های شما همیشه مؤثر، عالی، حال دلتون همیشه خوب و افراد موفق باشید. و اگر چیزی یاد گرفتین حتما به ما بگین، به اینستاگرام فراروی حتما بگید. بچه ها انرژی میگیرن، من خودم از شما انرژی میگیرم، برای اینکه این انرژی رو داشته باشم که این کارگاه رو بازم برگزار بکنم. حتما فیدبک های مثبتتون رو حتما به ما بگید از طریق صوت، از طریق پیام، که ما رو خیلی خوشحال می‌کنید. موفقیت هاتون رو به ما بگید، مثلا من این دوره رو شرکت کردم، این تغییر در من ایجاد شد، این نفع آوردم در آینده، که ما رو خیلی خوشحال می‌کنید. دوستتون دارم، مرسی که بودید، موفق باشید و ما رو دعا کنید. خدا نگهدار همتون باشه.